باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu همچنان در اختیار شماست. رسیدیم به ساعت 13:30. همراه میشیم با همکاران خوبمون در استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
دلایل اقبال بیش از حد مردم به عملهای زیبایی چیست؟ آثار و تبعات این میل گسترده به عملهای زیبایی چه خواهد بود؟ قوانین و مقررات در این زمینه چه میگویند؟ پیشنهاد کارشناسان برای بهبود این وضعیت چیست؟
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان خوب گفتگوهای اجتماعی. ممنون و سپاسگزاریم که با ما هستید، پیشنهاد میدید، انتقاد میکنید، نظر میدهید و کمک میکنید که ما بتونیم برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمت شما ارائه کنیم. امروز هم با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. میخوایم ببینیم پشت پرده عمل‌های زیبایی چیست. روزانه در رسانه‌های مکتوب و مجازی مرتباً تبلیغات تشویق مردم به عمل‌های زیبایی، جراحی پلاستیک و مراجعه به کلینیک‌های زیبایی رو می‌بینیم. متأسفانه هم در بین خانم‌ها و هم در بین آقایون اخیراً در سال‌های اخیر گسترش چشمگیری پیدا کرده این مراجعه به کلینیک‌های زیبایی و بعضی کلینیک‌های فاقد مجوز و فاقد تخصص در این زمینه دارن فعالیت میکنن. این باعث شد که ما امروز در خدمت بعضی از اساتید گرامی باشیم، از وزارت بهداشت، از پزشکی قانونی و سایر نهادهایی که دخیلن در حوزه نظارت بر این کلینیک ها، و بتونیم یه مقداری صحبت بکنیم، ببینیم که چه اشکالاتی وجود داره، چه ایراداتی وجود داره و چه راهکارهایی براش پیش بینی میکنن کارشناسان و انشالله چه اقداماتی قراره در آینده انجام بشه. در استودیو در خدمت جناب دکتر سلیمان حیدری هستیم، سرپرست محترم مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
بله، آقای دکتر بابک سلحشور از سازمان پزشکی قانونی که مدیر کل امور کمیسیون‌های پزشکی هستند هم در خدمتشون هستیم. با یه تأخیر چند دقیقه انشالله تشریف میارن در استودیو و خدمتشون خواهیم. عرض کنم خدمتتون که یه سوال نظرسنجی رو من مطرح میکنم. خواهش میکنم در طول برنامه با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 021-2265-2385 تماس بگیرید، نظراتتون رو بفرمایید، کمک کنید که انشالله ما به کمک کارشناسانی که در این گفتگو با ما هستن بتونیم یه جمع‌بندی مناسبی از بحث پشت پرده عملهای زیبایی داشته باشیم. سوال نظرسنجی ما در این برنامه این هست که عملکرد دستگاه‌های نظارتی برای مدیریت بهینه کلینیک‌های زیبایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ قوی عمل کردن، متوسط عمل کردن یا ضعیف عمل کردن؟ خب آقای دکتر حیدری، شما یه مقدمه رو اگه لطف کنید بفرمایید تا ان شاءالله در خدمت آقای دکتر سلحشور هم باشید. در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مجددا هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همینطور همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
متشکرم.
هیته زیبایی یه ایده وسیعی هست، از کارهای خیلی کوچک و ظریف در حد تزریق یک ژل یا برداشتن یک خال گرفته تا کارهای بزرگ مثل عملهای جراحی بازسازی در اعضای مختلف که ممکن اختلالات مادرزاده یا اکتسابی داشته باشند را شامل میشه. به خاطر اون هیته خیلی وسیعی هست و افراد زیادی در رشته های مختلف در این هیته ورود پیدا میکنند.
بله.
از بعد دیگر چون هیته زیبایی یک هیته به قولی شاید استحبابی هست و ضرورتی حتمی برای درمانش نیست، به خاطر اون یک حالت آزاد داره و معمولا تحت پوشش بیمه ها نیست و افراد معمولا به خواست خودشون مراجعه میکنند و تحت درمان قرار میگیرند و لذا هزینه هاش هم به صورت آزاد پرداخت میشه.
بله.
خود این مطلب باعث میشه که خیلی نظارت چندانی روش نشه و یا احساس نظارت روش نشه و کلن در بعضی نکات دنیا هم اونقدر روی این قسمت نظارت فشرده و محدودی وجود ندارد. در کشور ما هم حسب اون اوضاعی که بوده تیه شاید 10-12 سال گذشته کلن در کلیه هیته ها یه مقدار نظارت شل گرفته شده و خیلی سفت و سخت در این هیته ورود نشده.
بله.
در هیته پزشکی مخصوصا هیته زیبایی که عرض کردم یه هیته وسیعی هست، وزارت بهداشت نظارت داشته ولی نظارت خیلی مؤثری که شاید در جامعه اون آثار و نمود اون احساس بشه و همینطور در بین گروه پزشکی این شاید الان دیده نشه.
آقای دکتر، میشه یه مقدار مبنایی تر شروع بکنیم بحث رو، به این معنی که بگیم که اصلا این عملها به لحاظ پزشکی، به لحاظ عرفی، به لحاظ شرعی، به لحاظ قانونی چه حکمی داره؟ اینها رو میتونیم بهش ورود بکنیم؟ مثلا کشورهای توسعه یافته الان این کارا رو انجام میدن یا نه؟ کشورهای اطراف ما، کشورهای مسلمان این کارو انجام میدن یا نه؟ اینها مبنای علمیش، مبنای تجربیش، مبنای شرعیش، قانونیش، اینها رو میتونیم در موردش بحث بکنیم؟
حتما میشه بحث کرد، ولی اگر ما بخوایم بیشتر هیته خودمون رو بحث کنیم شاید بیشتر به نتیجه برسیم.
بله.
ولی عنوان کلیتر، اولا همه موارد کار زیبایی که انجام میشه حتما باید از نظر علمی مورد یا به عبارتی اندیکاسیون داشته باشه، کاربرد داشته باشه. بگی اگه به 10 نفر متخصص این کار نشون بدید، حداقل 8 نفرشون بگه که بله این کار لازم انجام بشه.
بله.
پس یک اندیکاسیون حتما باید بررسی بشه و همه دنیا این بررسی میشه که آیا ببینیم این کاری که انجام شده برای این فرد ضرورت داشته یا نه، یا حداقل استحبابش بوده یا نه.
خب ببینید، چون مثلا من حالا ما از دور داریم نگاه میکنیم به این موضوع، میخوام بگم که یکی از عملهای زیبایی که خیلی داره انجام میشه بحث عمل زیبایی بینی هست. بینی رو کوچیک میکنن، اتفاقات این به لحاظ علمی اصلا توصیه شده اینجور چیزی، مجوزی صادر شده برای این کار، برای هر فردی میشه این کار رو انجام داد؟
ببینید بعضی از عملها،
چون تو طب سنتی خب یه توصیه های دیگه ای هست، میگه که نمیدونم خدا اگر که بینی بزرگ آفریده حتما یه حکمتی پشتش بوده که نمیدونم طرف طبعش سرده، طبعش گرمه، نمیدونم صفراویه، بلغمیه. اینها توی طب سنتی معمولا اینو مطرح میکنن. میخوام ببینم الان که اینقدر این عمل افزایش پیدا کرده، آیا واقعا اون بحث علمیش رو هم ما بهش توجه کردیم یا نه همینجوری داره اتفاق میفته؟ اینا
ببینید در کل دنیا و در حیطه علم پزشکی این که فقط محض زیبایی یکی بخواد عملی بکنه که واقعا مؤثر در زیبایی فرد باشه، داشته باشه و واقعا این پذیرفته شده هست. مثلا یک فردی ممکنه فرض کنه یه تیروئید بزرگ داره،
بله.
از نظر کار کردی مشکلی نداره، یعنی نه پرکار هست نه کمکار هست، ولی چون جلوی گردنش یه توده بزرگی دیده میشه، اینو از نظر عقلی پذیرفتن که این چون توجه رو جلب میکنه پس بهتر عمل بشه. پس اینجا نفس زیبایی پذیرفته شده است. موضوع بعد این که بگیم چون خدا صلاحتون است اینطوری آفریده شده، این اصلا پای عقلی نداره. خیلی از اختلالات مادرزادی هست که بالاخره به هر علتی یه علتی داشته، حالا علت اکتسابی بوده، علت مشیتی بوده، هرچی بوده، یه اختلالی هست. مثلا پای یک فرد یک سانت از اون یکی، 2 سانت از اون یکی کوتاه‌تر یا بزرگتر، طولانی‌تر، بالاخره این باید اختلال اصلاح بشه که فرد بتونه راه بره.
بله.
یا مثلا فرو رفتگی قفسه سینه داره، ممکن اصلا تو زندگیش مشکلی هم ایجاد نکنه، ولی موقعی که میره استخر همه بهش نگاه میکنن. این از نظر زیبایی فقط اهمیت داره، آیا این انجام بدن یا ندن. حتما عقل و علم میگه که اینجا انجام بدن. پس ورود به حیطه زیبایی، نفس زیباسازی به قولی اهمیت داره و مجوز هم داره که اینا ورود بکنن. و خداوند در بعضی حیطه ها بالاخره اون جنبه های مختلف صفات خدایی هست، میگیم که پزشک مستاقی از اون جنبه شافی بودن خداوند هست و اینجا هم میتونیم بگیم جراح که کار زیبایی انجام میده اون مستاقی از جمیل بودن و جمیل آفریدن خداوند هست، پس میتونه دخالت کنه و اون منطقی که فرمودید پذیرفتنی نیست. ولی این که اینو اغلای قوم و آدمی که وارد در علم پزشکی هست بپذیره که آیا این لازم هست یا نه. حالا چون مستاقی فرمودید اینو عرض میکنم، مثلا در همین مشکل بینی باید اینو متخصص به نگاه کنه ببینه یک آیا از نظر زیبایی واقعا این تأثیر داره در زندگی این فرد، در جذاب شدن این فرد، و دوم این که ممکنه این مشکلی که در بینی داره همزمان با انحراف دیوار بینی باشه، در تنفسش اشکال ایجاد بکنه، این هم باز مورد دومی که مورد توجه قرار میگیره. ولی اون چیزی که الان شاید مورد توجه شما و خیلی از همکاران ما در بستر جامعه هست اونی که به نظر میرسه قسمت قابل توجهی از این اعمال که انجام میشه مورد و اندیکاسیون نداره، یعنی ضرورتی نداره این کار انجام بشه و اینجاست که جای توجه داره.
الان آمار داریم آقای دکتر از تعداد کلینیکایی که دارن این کار انجام میدن؟
نه متاسفانه
نداریم.
نه متاسفانه، چون عرض کردم چون یه مقداری در چندین سال گذشته از نظر
نظارتی
یک مقداری ضعیف گرفته شده آمار اونهایی که مجوز رسمی دارند و داریم ما.
چقدر آمار مجوز
ولی الان دقیقا تو ذهنم نیست، ولی داریم اینها رو. ولی اینطور نبوده که این مجوزها با اون تعداد کلینیک های موجود.
مسیر مجوزش کجاست؟ میان وزارت بهداشت مراجعه میکنن؟
در حیطه وزارت بهداشته، نه اینکه به خود وزارت بهداشت مراجعه کنن، نه. اینو دانشگاه علوم پزشکی تفویض اختیار شده، خود دانشگاه علوم پزشکی
مجوز مناسبه.
هیچ کلینیکی به عنوان کلینیک زیبایی مجوز پرداخت نمیشه، داده نمیشه، بلکه به عنوان کلینیک پوست و مو یا درمانگاه پوست و مو داده میشه.
بله.
که اونها برای اینکه بیشتر به قولی مردم رو جذب کنن به عنوان زیبایی تبلیغ میکنن.
بله.
به عنوان کلینیک زیبایی نیست، پوست و مو هست. بعد اینا تبلیغات رو به عنوان زیبایی انجام میدن. تعداد اینهایی که مجوز دارن یقینا تعدادش معلومه، ولی الان تو ذهنم نیست چون تعداد قابل توجهه. ولی متاسفانه اون چیزی که الان اتفاق افتاده به واسطه اون کمی نظارت ما، به جای با یک مجوز یک فرد رفته ممکنه 5 تا زده، 6 تا زده با یک مجوز.
با یک مجوز.
بله. و بعضا به صورت مخفیانه زده، یعنی جایی زده که اصلا تابلویی نداره. و متاسفانه در نظارت هامون دیدیم به بعضی جاهایی که حتی یک جای مخفی و بیرون نگهبان گذاشتن که هر آدمی نتونه ورود کنه. بعد در این حد متاسفانه این اشکالات در حیطه کلینیک های پوست و مو وجود داره.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر انیسیان پشت خط هستن، اجازه بفرمایید خدمتشون هم باشیم یه مقدمه بفرمایید. آقای دکتر انیسیان سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای دکتر حیدری. خسته نباشید میگیم به همه شما بزرگواران، به ویژه همکاران در وزارت بهداشت که واقعا زحمت زیادی در گردش امور میکشن.
متشکرم. جناب دکتر جنابعالی مدیر کل اقتصاد و درمان نظام پزشکی هستی، درسته؟
اقتصاد سلامت و برنامه‌ریزی. بله.
اقتصاد سلامت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی. بله. آقای دکتر یه مقدمه‌ای رو جناب دکتر حیدری فرمودند، گفتم یه مقداری مبنایی اگه بحث رو شروع کنیم شاید بهتر باشه و بهتر بتونیم در انتهای بحثمون نتیجه بگیریم. و اون مبنایش اینه که این عملهای زیبایی مطابق با قوانین بینون مللی، عرف بینون مللی، شرع خودمون، عرف داخل خودمون، کشور خودمون، اینها چه حکمی داره واقعا این عملهای زیبایی؟ اگه اینو یه مقداری برای شنوندگان به نظرم شفافترش بکنیم آخر کار بهتر میتونیم نتیجه بگیریم.
والا عرض کنم خدمت شما، من در مورد حکمش چیزی نمیتونم بگم.
به نه یه مطالعه تطبیقی که مثلا بین کشور ما و سایر کشورها چه جوریه.
من میخوام اینو عرض بکنم که هر اتفاقی که در فضای در واقع ارائه خدمت و کسب و کار میفته، اینها زائیده یک سری سیاست گذاری و یک سری عرضه و تقاضا.
بله.
و از دیدگاه اقتصادی من خدمت شما عرض میکنم، وقتی که بر اساس مصوبات ما عمل جراحی زیبایی دو برابر عمل جراحی درمانی قانونا تعرفه میتونه دریافت بکنه، خب تمایل یک جراح به عمل جراحی زیبایی بیشتر از جراحی آپاندیسیته. این خیلی
زمین این که اونجا درگیر بیمه و اینها هم نمیشه دیگه، مستقیم دریافت میکنه،
فرد اصلا با میل و رغبت خودش میاد انجام میده. این بحث سیاستگذاری اقتصاد.
خب این سیاستگذاری رو کی انجام میده دکتر؟
اجازه بدید من عرضم تموم بشه. وقتی که بازار قاچاق انواع اقسام ژل و بوتاکس و نمیدونم وسایل و تجهیزات که برای جراحی زیبایی استفاده میشه که وزارت بهداشت هم عملا تو این قاچاق به تنهایی کاری نمیتونه بکنه، وقتی فراوان وجود داره، خب یک در واقع زنجیری معیوبی از کار وجود داره. وقتی که توی آرایشگاه ها خب هم نه اتحادیه آرایشگاه ها نه در واقع بقیه نهادهای نظارتی برخورد جدی نمی کنن. وقتی یک نفر که دخالت در امور پزشکی به صورت غیر مجاز میکنه، حتی یک پزشکی که در حوزه فعالیتی خودش فعالیت نمیکنه میره تو حوزه دیگه فعالیت میکنه،
بله،
جرمی که مرتکب میشه، مجازاتی که براش تعیین میشه با این جرم هیچ تناسبی نداره، شما چه انتظار نظارت میتونید داشته باشید؟ بحث ما فقط عمل جراحی زیبایی نیست، بحث ما این هستش که ما یک فضای بازی رو ایجاد کردیم از اینکه ورود قاچاق خیلی راحت،
بله،
از اینکه ارائه خدمت توسط افراد غیر مجاز بسیار راحته، وقتی هم که معرفی میشن به مراجع قضایی جرائم بسیار یعنی مجازات بسیار سبکی براشون در نظر گرفته میشه. این همه تو فضای مجازی تبلیغات غیر مجاز داره صورت میگیره، این اصلا از یک وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و نظام پزشکی برمیاد؟ این حجم از تبلیغات و این ستاد و یک قرارگاه مبارزه خیلی در واقع سفت و سخت میخواد که خب من متوجه شدم ظاهرا چند روز قبل هم جناب آقای دکتر حیدری و دوستان در سازمان تجهیزات حکومتی و دادستانی جلسه خوبی داشتن و در واقع یه هماهنگی توی این قضیه اتفاق افتاد. میخوام عرض کنم که ما نباید همه توپا رو تو زمین وزارت بهداشت ببینیم.
بله.
وزارت بهداشت بوتاکس قاچاق نمیکنه داخل کشور و مسئول این که از مرز وارد نشه نیست. وزارت بهداشت به آرایشگاه ها مجوز صادر نمیکنه و اگر آرایشگاه تخلف کرد خود اتحادیه نمیاد پروانه آرایشگاه رو در واقع تعلیق بکنه. یا مثلا فرض کن اگر فردی غیر مجاز وارد حوزه پزشکی شد، به خصوص حوزه زیبایی و پوست که خب بالاخره خیلی هم زیادن، خب قوه قضاییه است باید مجازات سنگینی رو قانون براش تعیین بکنه که دیگه کسی جرأت ورود نکنه. اون موقع میبینید تقاضا هم متناسب با نیاز واقعی خواهد شد. وقتی که قیمت یک کاری به نسبت در واقع مسئولیت و حجم کار متناسب نیست، خب بالاخره تو بازار عرض و تقاضا وارد خواهد شد.
متشکرم. حالا تو یه سوالی که الان پیش میاد و تو سوال شنوندگانمون هم هست اینه که این قاچاق که میفرمایین، خب ما یه سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم، آیا در حیطه وظایف اونها هست که با این قاچاق هم مبارزه بکنن، برخورد بکنن یا نه؟
در حیطه وظایف اونها هم هست.
بله.
ببینید
آیا این هماهنگی وجود داره بین وزارت بهداشت؟
چند هزار کیلومتر مرز داریم، چه مرز آبی چه مرز خاکی، کنترل این مرزها صرفاً از یک ارگان بر نمیاد و مزیت رقابتی جنس قاچاق و جنس قانونی انقدر زیاده که خب به سختی بشه جلوی قاچاق رو گرفت. یکی از روش‌های جلوگیری از قاچاق این هستش که شما انگیزه قاچاق کردن کالا رو کم بکنی یا از بین ببری، حالا یا با در واقع روش‌های بازدارنده قانونی یا با روش‌های بازدارنده و آگاهی دهی به مردم و روش های دیگه هم وجود داره.
بله.
وقتی که حالا الان الحمدلله نرخ ارز تغییر کرد، وقتی که نرخ ارز پایین بود ما قاچاق معکوس دارو زیاد داشتیم، از ایران دارو قاچاق میکردن خارج از کشور. الان که نرخ داروی مقداری افزایش پیدا کرده، خب این قاچاق هم کم شده. ببینید ما باید روش‌های مختلف و ارگان‌های مختلف رو درگیر این قضیه بکنیم تا بتونیم ان شاءالله مدیریت.
متشکرم. آقای دکتر باز در خدمت جناب عالی هستیم. آقای دکتر سلحشور هم تشریف آوردن. خیلی مقدم از هم خدمتشون. جناب دکتر سلحشور، سوال ما هنوز بدون پاسخ مونده. میخوام ببینیم مطالعه تطبیقی انجام شده بین ایران، کشورهای همسایه، کشورهای حوزه بین المللی، کشورهای توسعه یافته که ما چه وضعیتی داریم تو حوزه عملهای زیبایی، اونا چه وضعیتی دارن، اونها روندشون مثل ما رو به گسترشه که الان میگن تو سالهای اخیر مردان هم به این سمت حرکت کردن و خیلی از مردان هم به سمت عمل زیبایی میرن. میخوام یه مقایسه ای داشته باشیم که حداقل شنونده ما بدونه که ما وضعیتمون کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به همسایگان، نسبت به کشورهای پیشرفته تر، توسعه یافته تر، چه جوریه وضعیتمون الان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی و مهمان گرامیتون و از اینکه بنده رو دعوت کردید بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم. اون چیزی که شما سوال می‌فرمایید متأسفانه به صورت یک کار تحقیقاتی و میدانی در کشور ما و کشورهای حداقل دوروبر ما و حوزه دوروبر کشور ما انجام نشده، ولی به نظر میرسه که اقدامات جراحی زیبایی و به صورت کلی اقدامات زیبایی در کشور ما نسبت به کشورهای حداقل همجوارمون بالاتر باشه، ولی این آمار رسمی و دقیقی در این خصوص
مطلبی که خوندم قبلا این بود که ظاهرا در خیلی از کشورهای همسایه ممنوع این کار، تو فقه برادران اهل سنت ظاهرا ممنوع عمل زیبایی و اینها برای عمل زیبایی یا عازم اروپا میشن یا میان ایران عمل زیبایی رو انجام میدن. این اتفاق درسته یا نه؟
خیلی از جالبه بدونید که خیلی از کشورهای همسایه ما به دلیل قیمت پایین‌تری که اقدامات جراحی زیبایی در کشور ما داره انجام میشه و بحث اختلاف حالا قیمت‌های ارزی و ریالی که در کشور ما وجود داره، خب ما شاهدش هستیم که می‌بینیم روزافزون داره این مراجعه افراد به کشور ما برای اعمال جراحی زیبایی خیلی زیاد شده و براشون اصطلاحاً کاست بنفیتش خیلی ارزشمنده و خیلی براشون صرفه داره این اتفاق بیفته. ولی توی کشورهای دور و بر خودمون بحث به هر حال کشورهایی که اهل سنت هستن یک مقداری محدودیت توی اعمال زیبایی مخصوصا برای خانوم ها بیشتر نسبت به کشور ما هست.
ما نسبت به اروپا، نسبت به آمریکا، کانادا یا نسبت به شرق آسیا و چین و اینها چطوریم؟ چین و ژاپن و اینها چطوریم؟
ببینید گفتم خدمتتون آمار تحقیقاتی دقیق و درستی در دست نیست، ولی حداقلش اینه که میتونیم با اون آماری که خود وزارت بهداشت در مورد مصرف وسایل آرایشی بهداشتی که داره میده و میدونن که خیلی زیادتر از کشورهای حتی جهان اول هست و در کشور اروپایی و امریکایی شاهدش هستیم، شاید بشه از این طریق به این قضیه هم رسید که اعمال جراحی ما روز به روز داره زیادتر میشه و خب متاسفانه این قضیه داره ما میبینیم.
متشکرم. برمیگردیم خدمت های دکتر حیدری هستیم. های دکتر حیدری جناب عالی سرپرست مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان هستید. خب یه اشاره جناب دکتر انیسیان فرمودن که بحث مجازات هاست، که مجازات ها با اون چیزی که اتفاق میفته خیلی درصدش کمه. ما متأسفانه تو اکثر حوزه‌ها اینو داریم، اکثر حوزه‌هایی که بحث می‌کنیم مجازات رو مثلا یه رقمی در نظر گرفتن که با این تورم و با این اتفاقات که در سال‌های اخیر افتاده و تفاوت نرخ ارز و اینها اون جریمه براش کاری نداره. من مثالش در مورد راهور بزنم، یکی از دوستان خیلی بی‌محابا رانندگی می‌کرد، گفتم چرا آخه این کارو داری می‌کنی؟ گفت بابا جریمه‌اش چیزی نیست که، ارزش داره نیم ساعت یه ساعت دورتر برسم ولی اون جریمه رو پرداخت بکنم. روی این حوزه میخوام ببینم کاری کرده وزارت بهداشت، پیگیری کرده، اتفاقی انشالله خواهد افتاد که اگر یک کلینیکی بیاد مشخص بشه که غیر قانونی داره رفتار میکنه، مطابق با قوانین و مقررات بالادستی اقدام نمیکنه، یه جریمه‌ای بشه این آدم که دیگه بازدارندگی داشته باشه واقعا برای سری بعدش.
اولا بنده خدمت جناب دکتر سلحشور و دکتر انسیان سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدن. در این حیطه فرمایش شما کاملا درست هست، جریمه ها یا مجازات هایی که در نظر گرفته شده، حالا نمیگم در همه موارد، در خیلی از موارد خیلی تناسبی با اون تخلفات انجام شده نداره و نداشت.
ما برای... این جریمه ها رو کی تعیین میکنه؟ وزارت بهداشت تعیین میکنه یا نه؟
نه ببینید ترکیبیه نوع تخلفات سازمان های درگیر بعضیاش مربوط به خود وزارت بهداشته که میتونه خودش تصمیم بگیره و اعمال به قولی قانون بکنه. یه قسمتش مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی هست، یه قسمتش هم مربوط به دادسرای جرائم پزشکیه، یه قسمتش هم مربوط اصلا جرائم عمومی هست. یعنی منظور اینا فرق میکنه. پس
ما قانون مشخصی داریم الان که مجلس تصویب کرده باشه که مثلا تو این حوزه ها این تخلفات اگر
برای هر کدوم از اینها قوانین جداگانه وجود داره که مبنای عملکرد همون دستگاه مربوطه هست و حیطه هم تقریبا مشخصه. ولی اون چیزی که خود متولیان، چون یه قسمتش ما و وزارت بهداشت باشیم، از این ناراحتیم که خیلی از اون جرائمی که در نظر گرفته شده تناسب نداره. ولی اینطور نبوده که تا الان ساکت باشیم. در طی حدوداً 7 تا 8 ماه گذشته تمام تلاش ها بر این بوده که این مجازات ها بروزتر بشه و همینطور هماهنگی بین دستگاه ها بیشتر بشه تا بتونیم جلوی تخلفات بیستیم. به اطلاع شما و همه شنوندگان عزیز برسونم که بر همین اساس از حدود اوائل خرداد ماه یک قرارگاهی در وزارت بهداشت با ریاست معاون محترم درمان با عنوان قرارگاه نظارت بر سلامت تشکیل شده که در اونجا سازمان تعزیرات حکومتی، دادسرای رسیدگی به جرائم پزشکی، پزشکی قانونی، سازمان نظام پزشکی و حراست و همینطور بازرسی خود وزارت بهداشت اونجا حضور دارن. حتی بعضی از رؤسای شعب دادسرای انتظامی پزشکی قانونی و همینطور پزشکی نظام پزشکی و همینطور بعضی از شعب سازمان تعزیرات باز اونجا حضور دارن. پرونده هایی که سنگین هست اونجا به عنوان الگو آورده میشه، بررسی میشه و حکمش همونجا صادر میشه.
در همون کمیسیون؟
بله، همون کمیسیون اونجا صادر میشه توسط سازمان تعزیرات یا اجیان مربوط به دادسرا باشه ارجاع میشه به دادسرا و یه قسمتش هم مربوط به مسائل انتظامی پزشکیه که به نظام پزشکی ارجاع میشه. از خرداد ماه به این ور نزدیک 50 مورد شامل اشخاص و مؤسسات در اونجا مطرح شده و حکم‌ها صادر شده. البته این شاید الان نمود بیرونی نداشته باشه. علتش این بوده که بالاخره اون روال قانونی رو که باید یک فردی میتونه بعد از صدور حکم اعتراض بکنه اعتراض شده و رسیدگی به اینها حدود 3 ماهی 4 ماهی طول میکشه که احتمالاً طی هفته‌های آینده اولین نمود بیرونی این حکمها بیرون خواهد اومد و در جامعه حس خواهد شد که در اونجا ارقامی که برای افراد متخلف در نظر گرفته شده ارقام دیگه 200,000 و 500,000 و 1,000,000 نیست، در حد میلیاردی هست. 2 میلیارد 3 میلیارد جریمه هست، بستن موقت یا حتی دائم مطب یا مؤسسه هست که این تصمیم گیری ها شده. و الان سیاست وزارت بهداشت و شاید بگیم سیاست حاکمیت این هست که در مقابل تخلفات خیلی سهلگیری نکنه و با تمام ابزارهای موجود در مقابل اینها استادگی بکنه.
آقای دکتر، با توجه به مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان هستید، الان سوالی که از شنوندگان ما پرسیدن اینه که اگر که ما تخلفی دیدیم به کجا باید گزارش بکنیم؟ اینو
سامانه 190 هست، هر جای کشور میتونن همین سامانه
190
رو بگیرن. اونجا 24 ساعته همکارای ما صدای اونها و شکایت اونها رو ضبط میکنند و اقدامات لازم بلافاصله بعد از اون انجام
مکتوب
میشه.
مکتوب هم جایی هست که بخوان ارائه کنن؟
مکتوب در هر حیطه معاونت در نه بیامک نه، ولی مکتوب میتونن هر دانشگاهی، باز خودش یه مرکز رسیدگی داره که شماره مربوط به اون استان هست که اون باز اونجا هم میتونن.
190 کلیه.
بله 190 کلیه بفرستن از تهران.
از این جهت من پیامکی گفتم، ولی تو نسل جدید ما بیشتر میتونن پیامک بزنن تا بخوان تماس بگیرن.
این هم در دست در اقدام هست که این کارم انجام بشه که پیامکی
3190 بگیرین که تماس بگیرین پیامکی
ان شاء الله.
متشکرم. آقای دکتر انیسیان با ما هستین؟ تشریف دارن؟
بله.
آقای دکتر انیسیان، ما بخش پایانی رو میخوام برای راهکار بذاریم، یعنی حالا این مقدماتی که بحث کردیم اینجا میخوام ببینیم بالاخره با توجه به تجربه جناب عالی حضورتون در این مسئولیت اقتصاد سلامت و برنامه‌ریزی نظام پزشکی، درسته؟ عرض کنم خدمت شما که چه پیشنهاداتی دارین که انشالله دولت 13 بتونه توی این حوزه مقداری موفق‌تر عمل بکنه و پیشگیری بشه از خیلی از مشکلات و تبعاتی که داره این عملهای زیبایی که در مراکز غیر مجوزدار یا به شکل غیر قانونی دارن کار میکنن انجام بشه.
همه جای دنیا اعمال جراحی زیبایی بسیار پرهزینه